أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. این کریمه خلافت انسان در زمین نه به این معناست که انسان خلیفه فی الارض است، بلکه جعل خلیفه فی الارض است، که این فی الارض قید جعل است نه قید مجعول. خدا در زمین، قرار خدا در زمین است، نه اینکه اون خلیفه خلیفه فی الارض است فقط بر موجودات زمین و در محدود زمین خلیفت الله باشد. فرقش با جریان داوود سلام الله علیه این است که در اونجا فرمود یا داوودو انا جعلناک خلیفتن فی الارض، که این فی الارض متعلق به خلیفه است، محل واسطه است برای خلیفه، که ظرف خلافت است، در جریان است داوود. انا جعلناک خلیفتن فی الارض، که این فی الارض ظرف خلافت است، اما در جریان انسان کامل که آدم سلام الله علیه یک نمونی از اون انسان کامل است، فبود انی جاعلن فی الارض خلیفتن، که اون خلیفه مطلق است، اون خلافت اختصاصی به ارض ندارد، او خلیفت الله است چه در ارض و چه در سما، منتها این جعل و این قرار دادن در زمین است. اینی جائلون فی الارض خلیفت. و محور بحث همونطوری که ملاحظه فرمودید معرفت و علم است، چه در سوال و چه در جواب اجمالی و چه در جواب تفصیلی. لذا خدای سبحان به رسولش دستور ازدیاد علم داد در سوره مبارکه طه آیه 114 به پیغمبر فرمود قل رب زدنی علم، چیزهای دیگر را فرع مزید علم دانست. بسیاری از کمالات است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم مأمور به تحصیل اونها بود، اما همه اونها در پرتو معرفت است. هرچه علم و معرفت بیشتر باشد کمالات هم بیشتر است. لذا فرمود بقول رب زدنی علما، این دعوت به دعا بدون اجابت نخواهد بود. این به اون معناست که تو بگو من مختارم در اجابت، اگر اجابتش یقینی نباشد که راه دعا را به انسان نمی آموزند. فرمود بگو رب زدنی علما، و این پیامبر را خدا اسوه ما قرار داد که ما هم از خدای سبحان مزید علم مسئلت کنیم، چون این علم کوثر است برخلاف مال که زیادیش تکاثر است، و ما را خدای سبحان به کوثر دعوت می کند و از تکاثر باز می دارد. این رب زدنی علما کوثر طلبی است در حقیقت. و قول رب زدنی علما. خلیفه مطلق نبود، چون خلیفه مطلق وقتی است که به صورت انسان در بیاید و انسان کون جامع است، هم می تواند در زمین حضور داشته باشد و هم می تواند در عالم مثال و هم می تواند در عالم مجردات عقلی. بنابراین محور بحث معرفت و علم است، و اگر آدم خلیفت الله شد در حقیقت انسان خلیفت الله است، و انسان کامل اگر خلیفت الله هست معیارش علم و معرفت است. اما خدای سبحان همین علم و معرفت را بعد از جریان آدم سلام الله علیه یعنی مع الواسطه به فرشتگان آموخت. در مسئله یادگیری فرشتگان چند نکته است. یکی این که اصلا فرشته ممکن است علم جدید فراهم بکند یا نه. نکته دیگر آن است که فرشتگان از کجا فهمیدند آدم که این علوم و اسما را به اونها تعلیم کرد حق بود و صدق بود و مطابق با واقع تعلیم کرد. خدای سبحان وقتی چیزی را به کسی یاد می‌دهد عین واقع را یاد می‌دهد، ولی اگر انسان بخواهد چیزی را به دیگری بیاموزاند آیا عین واقع است یا احتمال خلاف هم راه دارد؟ فرشتگان اگر علوم را بلا واسطه از خدای سبحان دریافت می‌کردند عالم به اسماء می‌شدند. اکنون که مع الواسطه دریافت می‌کنند به وسیله انسان کامل یاد می‌گیرند، از کجا فهمیدن که آدم اون چه حق بود به اینها افاده کرد و اشتباه نکرد؟ اما مطلب اول، فرشتگانی که در سطح تجرد نفسن اونها می توانن چیز یاد بگیرن، همونطوری که روح مجرد است و در اثر تعلق تدبیری به نفس جا برای ازدیاد علم در روح است. فرشتگان هم که مدبرات سماوات و ارضن، سماوات و ارض به منزله ابدان اینهاست و اینها به منزله ارواح سماوات و ارضن، این راه برای فرشتگان باز است که چیز یاد بگیرن. اگر فرشته ای فرض بشود که جنبه نفسی ندارد، یعنی مدبر چیزی نیست و نظیر ارواح انسانی نیست که چیز یاد بگیرد، باید درباره اونها اندیشید و بحث کرد. گرچه فرشتگان گفتن ما من نا الا له مقام معلوم، ولی در همون مقام معلوم درجاتی است، ممکن است یکی پس از دیگری اون درجات را تحصیل کن. اما مطلب دیگر این که از کجا فهمیدن فرشتگان، از کجا فهمیدن که آدم همه اسما را اون چه حق بود بینا آموخت در حد انبا؟ برای اون که در اون محدود جا برای شیطنت نیست، یعنی در محدوده علم الاسما جا برای شیطنت نیست. وقتی شیطان در اون محدود راه نداشت، قهرن وهم و خیال که ابزار شیطنتن راه ندارن. وقتی وهم و خیال راه نداشت جا برای اشتباه نیست. در محدوده معرفت اسمای حق، اونجا که فرشتگان زندگی میکنن و بالاتر از مرحله فرشتگان، جا برای اشتباه نیست، چون همه اشتباهات در اثر وهم و خیال است که ابزار شیطانه و شیطان در مرحله معرفت اسما و معرفت فرشتگان راه ندارد تا اینکه اونجا دخالت کند چیزی را که باطل است به جای حق بنشاند. در اون محدود اصلا باطل راه ندارد. شیطان جن است، ملک نیست، منتها تقریبا گفته شد، چون قرآن کریم از شیطان به عنوان جن یاد میکند، فرمود بکان من الجن و فسق عن ربه، منتها زیر پوشش ملائکه است، تقریبا بر اون ملک گفته میشود، چون که بحثش در مبحث سجده خواهد آمد. شیطان فرشته نبود. در محدوده فرشته ها جا برای شیطنت نیست. وقتی جا برای شیطنت نبود، جا برای باطل نیست. وقتی در اونجا باطل راه نداشت، شک هم راه ندارد. این رو در بحث‌های علم انبیا ملاحظه فرمودید. شک در جایی است که باطل راه داشته باشد. اگر حقی باشد و باطلی، انسان که به یک مطلب برخورد کرد شک می‌کند که این مطلب جز حق است یا جز باطل. اگر در یک محدوده جز حق چیزی دیگر را بود، هرگز جا برای شک نیست. قبلاً هم به این صورت مثال ذکر شد که اگر در یک کتابخانه جز قرآن کتاب دیگر نباشد، ما هر کتابی را از دور و نزدیک ببینیم یقین داریم که اون قرآن است. هرگز اشتباه نمی کنیم، نمی گویم این شاید قرآن باشد یا کتاب دیگر. ولی اگر در کتابخانه غیر از قرآن کتاب دیگر هم باشد، اونگاه ما یک کتابی را از دور ببینیم شک می کنیم که آیا قرآن است یا غیر قرآن. سرش آن است شک در جایی تصور دارد که دو شی داشته باشیم. اونگاه فرد سوم مشکوک است که آیا از قبیل اول است یا از قبیل دوم. اگر در یک محدودی جز یک قسم چیزی دیگر وجود نداشت، شک راه ندارد. لذا در حیطه وحی انبیا، در حیطه زیست فرشتگان جا برای شک نیست، چون باطل در اون محدوده نیست. وقتی باطل در اون محدوده نبود، هرچه هست حق است و اینا هرگز شک نمی کنن که آیا این شی حق است یا باطل. شک فرع بر وجود باطل است. اگر جایی هم حق بود و هم باطل، انسان در مطلب باره مطلبی شک میکند که این مطلب حق است یا باطل. نظیر علوم دنیا، در دنیا هم علوم حق است هم سخنان باطل. انسان وقتی به یک مطلبی برخورد کرد، اولین بار شک میکند که این مطلب جز حق است یا جز باطل. ولی اگر در یک نشأه اصلا باطل وجود نداشت، شک هم وجود ندارد. لذا بیان مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه اونطوری که در اوائل نهج البلاغه آمده است این است که ما شککتو فی الحق مز اریتهو، در اون لحظه که حق را به من ارائه دادن اصلا من شک نکردم، چون در محدوده حق جا برای باطل نیست. تا من درباره یک مسلبی شک بکنم که این مسلب آیا از قبیل حق است یا از قبیل باطل. بنابراین فرشته هم یقین پیدا کردن، لذا عرض کردن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. و خدای سبحانم روی انباء آدم سحه گذاشت، فرمود به آدم دستور دادیم که تو منبع و گزارشگر باش و او هم گزارش کرد. خب اگر خلاف گزارش کند که خدا روی او سحر نمی گذارد. خدای سبحان فرمود که فلما انبعهم به اسمائهم، یعنی وقتی آدم جریان اسما را به فرشتگان گزارش داده است، اگر معاذالله بسلان در اونجا راه می داشت که خدا سهه نمی گذاشت، نمی فرمود فلما انبعهم به اسمائهم. بنابراین جا برای اینکه فرشتگان از کجا فهمیدن آدم حقایق اسما را به اینها می آموزاند یا گزارش می دهد، این بحث باز نیست، یعنی زمینه شک مطرح نیست. چیزی که در این مسئله مهم است آن است که خدای سبحان گرچه به علم بها داد، اما نه تنها در موارد دیگر در کنار علم انسان را هشدار داد که از تهذیب نفس فارغ غفلت نکنند، بلکه در خصوص این جریان هم ما را هشدار داد که به علم تنها اکتفا نکنید و مغرور نباشید. گرچه در بسیاری از متن و حاشیه این جریان سخن از تعلیم و انباء است، اما به فرشتگان فرمود من اون چرا که شما اظهار کردید میدانم و اون چرا هم که در نهانتون داشتید و کتمان کردید میدانم و اعلمو ما تبدون و ما کنتم تکتمون. این و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون یک هشداری است نسبت به همه علما. فرمود من نه تنها اون چرا که شما اظهار کردید میدانم، اون چرا که اظهار نکردید و در نهان داشتید اون را هم میدانم. شما اظهار کردید، گفتید که اتجعلوا فیها من یفسدوا فیها و یسفک الدماء، این را اگر هم نمی گفتید من می دانستم که شما چی می خواهد بگید. اظهار کردید، گفتید و نحنو نسحب بهو به همدکه و نقدس لک، این را اظهار کردید، اگر هم اظهار نمی کردید باز من می دانستم. و چیزی هم که در نهانخانه ذاتتون بود و اون را اظهار نکردید، اون را هم من می دانم. شما غالبا مایل بودید که مثلا بگویید نحنو احق بالخلافت من، این را هم من می دانم. یا خواستید بالاخره خلافت را از انسان سلب کنید، این را هم من میدانم. هر چرا که در درونتون کتمان کردید و نگفتید اون را هم من میدانم. این که فرمود من میدانم، نه این که میخواهد بگوید والله و بکل شیء علیم، خدا علیم است. یک وقت درس توحید میدهد میگوید والله و بکل شیء علیم، والله و بکل شیء محیط و امثال ذلک. یه وقت درس معاد میدهد میگوید من میدانم و بالاخره یه روزی به حساب میکشم. این که فرمود و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، ما را از جزا و کیفر با خبر میکند، نه از علم خود خبر بدهد. او که به کل شیء علیم است، چه ما بگوییم چه نگوییم. یک وقت خدای سبحان میگوید هر چه در جهان است خدا عالم است. این را قبلا فرمود که من غیب سماوات و عرض را میدانم، یعنی اون چه در بدنه سماوات و عرض است میدانم، اون چه در درون سماوات و عرض است میدانم، اون چه بیرون از سماوات و عرض است میدانم. این را قبلا فرمود که اینی اعلم و غیب از سماوات و عرض. این اینی اعلم و غیب از سماوات و الارض ناظر به احاطه علمی خدای سبحان است، این ناظر به توحید و مبدع است. اما این که فرمود و اعلم و ما تبدون و ما کنتم تکتمون، این هشدار به معاد و روز جزاست. فرمود اون چرا که گفتید یا اون چرا که پنهان کردید من میدانم، یعنی رو یه روز به حساب میارم. این چنین نیست که و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون تکرار همون اعلم و غیب از سماوات و عرض باشد. اگر خدای سبحان فرمود من غیب سماوات و عرض را میدانم، بالاخره اون چه که فرشتگان ابدا و کتمان کردن یا جز سماوات و عرض است یا جز غیب سماوات و عرض، و خدا میداند. اما این که میفرماید و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، این میخواد هشدار بدهد، نه از علم خود خبر بدهد، میخواد هشدار بدهد که من میدانم. این هشدار دادم یعنی یک روزی به حساب میارم و یک روزی هم درون را بیرون میکشانم و آشکار میکنم. خیلی روشن نیست که برای همه خدای سبحان در قیامت حساب باز کند. ممکن است یه عده‌ای را در دنیا درون اونها را بیرون بیاورد. یه عده را فرمود لهم خزی فی الحیات دنیا و یوم الاشهاد یا یوم القیامه، هم در دنیا رسوا میکنند هم در آخرت. این چه نیست که تمام خزی خدا مخصوص به آخرت باشد. خدای سبحان در آخرت آبروی پیغمبر و وابستگان پیغمبر و مسلمین را حفظ میکند. اون روز اینقدر مهم است. فرمود یوم لا یخزی الله النبی و الذین آمنوا معه. فرمود ما در قیامت فقط آبروی یه را حفظ میکنیم. اون روز آبروی پیغمبر محفوظ است و آبروی مؤمنین. یه همچه روزی است. اونگاه به انسان اجازه میدهد که در نهان خود چیزی را کتمان بکند. از کی کتمان بکند؟ اونم نفرمود به این که و ما تکتمون، فرمود و ما کنتم تکتمون. بعضی ها با زرنگی میخواهند یک چیزی را در نهان خانه دفن کنند که حتی بروی خودشون هم نیارن. خدای سبحان فرمود من نه تنها اون چرا که شما اظهار کردید میدانم، اون چرا هم که اظهار نکردید در نهان خانه تون مخفی بود من میدانم. نه تنها اون چرا که مخفیست و راز شماست و سر شماست من میدانم، بلکه اون چرا که شما در نهانخانه دفن کردید و از راز هم سری تر است اون را هم من میدانم. فبود این سعم رو من میدانم. فبود این تجهر بالقول، شما اگر به طور علن و آشکار سخن بگویید، خب آشکار را البته خدا میداند، دیگران هم میشنوند، خدا هم میداند. این تجهر بالقول، این جهر را که خدای سبحان میشنود و میداند، در این حرفی نیست. بالاتر از جهر که مرحله دوم است، فإنه یعلم السر که مرتبه دوم است، و اخفا اون که خفیتر از سر است او را میداند. گاهی انسان اوائل چیزی را در نهانخانه کتمان میکند، بعد چون روی او تمرین میکند امر بر خودش مشتبه است و نمیداند در درون او چه ماری نهفته است. یه روزی مار سر در میارد. اون شرک خفی در بسیاری از ماها نهان است، یه روزی سر در میارد. این که میبینید تو مباحثات، این که میبینید تو بحث ها احیانا سخن از منیت و انانیت است، همون شرک خفی است که وقتی سر در میارد انسان نمیفهمد کی داره حرف میزند. فرمود من بالاخره اون چه که در نهان شماست عالمم. بله؟ برای فرشتگان تقصیر نیست، اما همون قصور را فرمود من میدانم قصورتون چیست و اون قصور را جبران کرده است. چون ملائکه قصور داشتن نه تقصیر، گفتن که نحنو نسبح به حمدک و نقدس لک، یعنی تقریبا ما اولا بالخلافتیم، تصدیح نکردن نظیر قوم طالوت که گفتن و نحنو احق بالملک من ولم یؤت سعة من المال، او رو تصدیح نکردن، شد از این رقیق تر بود، ولی در نهانشون قصورن این حرف بود که بالاخره اگر خلافتی هست به ما میرسد. چرا؟ نسبت به ابلیس هم هست، اما یه اصل کلی است، تطبیقش بر ابلیس به عنوان مصداق است، نه سخن از تفسیر باشد. تفسیر آن است که لفظ مفهومش چیست، تطبیق آن است که یکی از مصادیق این معنای کلی ابلیس است، جریان ابلیس و این که در نهان خانش انانیت را داشت، این مصداق از مصادیق این و ما کنتم تکتمون. مأمور به کتمان نبودن، ولی قصوری که داشتن گفتن نحنو نسبحو به حمد که به نقدس لک، دیگران تقصیر را کتمان میکنن، اینا قصور را کتمان کردن. این قصور کتمانی را خدای سبحان پرده برداشت. قصور که میسازد تقصیر با اسمت نمیسازد، تقصیر و اسیان با اسمت نمیسازد، اما قصور که با اسمت سازگار است. چون ما منا الا له مقام معلوم، هر فرشته نسبت بالاتر از خود قصور دارد. همه هستند آیات قرآنی، اگر چونچه به اونا خطاب میکند نظیر یا ایها الناس است، یا ایها الذین آمنوا امثال ذالک است، لذا همین معنا را در آیات دیگر بیان کرد، هشداری داد. وقتی به اونها هشدار میداد به دیگران یقینا هشدار خواهد داد. همین معنا را که درباره فرشتگان گفت درباره انسان ها هم فرمود، منتها یه قدری بازتر. اگر نسبت به فرشتگان بفرماید من اون چرا شما کتمان کردید میدانم، نسبت به انسان ها یقینا این را خواهد فرمود. منتها درباره انسان ها گاهی میفرماید شما اون چرا که به عنوان راز و به عنوان علن دارید هر دو قسم را ما میدانیم. این یک مطلب، نظیر آیه 77 سوره بقره که فرمود اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون، مگر اینها نمیدانند که خدا سر اینها و علن اینها را میداند. این هشدار مسئله معاد است، نه توجه مسئله توحید، نه اینکه اثبات اینکه خدا به کل شیء علیم است. اون یه لسان دیگری است، اون یه آیات دیگری است. این آیاتی که در صراط تهذیب است بدانید که سر و علنتون را خدا میداند، آیاتی است که لبش متوجه معاد است. گاهی از این نزدیکتر و دقیقتر بیان میکند، میفرماید که نه تنها من اون چرا که شما در نهان خانه دارید میدانم، بلکه او رو استخراج میکنم. یه وقت از کسی میگوید که من اون چه در دل خاک است میدانم، یه وقت میگوید نه من نه تنها میدانم در دل این زمین چی هست، بلکه قدرت استخراج دارم، براتونم استخراج میکنم. اون چه در درون این زمین هست من استخراج میکنم، بالاخره بیرون میارم. این رو در همین سوره بقره آیه 72 به اون بنی اسرائیل فرمود که وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، شما تدارع کردید، هر یک از خود دفع کردید، بالاخره این مسئله رو لوس کردید، اما والله مخرج ما کنتم تکتمون، خدا اون رو بیرون میاره. اون چرا که شما کتمان کردید، پیش خودتون به عنوان راز نگه داشتید، خدا اون رو استخراج میکنه، بالاخره راز را فاش میکنه، مسئله را روشن میکنه. والله مخرج ما کنتم تکتمون. و عید نیست که هشدار است دیگه، یعنی اگر شما بخواهید از این قصور برهید و متعلم مع الواسطه خدا باشید، باید که در درونتون این چیزها را کتمان نکنید، سلم محض باشید. اینا که سلم محض شدن، اون شایستگی را پیدا کردن که مع الواسطه از اسمای عالم و حقایق عالم به مقدار امکان باخبر بشه. خدای سبحان در سوره ای که بنا مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است، در اون سوره چند جا فرمود به این که ما بالاخره اون بیماری های درون را، اون اسرار نهفته را علن خواهیم کرد، استخراج خواهیم کرد. آیه 37 همین سوره این است که این یسألکموها فیحفکم تبخلوا و یخرج ازغانکم. خدا اگر یه سلسله مسائل مالی را با شما در میون بگذارد که مالی را در راه خدا انفاق کنید و اصرار کند، شما بخل می‌ورزید و با همین آزمایش به فرمان اون ذقن و کینه و عداوتتون را استخراج می‌کند. در روز امتحان بالاخره هر کی هر چه در درون دارد ظاهر می شود. فرمود خدای سبحان در روز امتحان و مانند آن، اون چی که شما در درونتون به عنوان ذقن و کینه و حسد و مانند آن ذخیره کردید، خدا استخراج میکنه. باز در همین سوره آیه 29 این است، این اصل کلی است. فرمود ام حسب الذین فی قلوبهم مرضون ان لن یخرج الله ازغانهم. اینجا یه اصل کلی است، نه اختصاصی به گروه معین دارد، نظیر سوره بقره، نه فقط سخن از بخل مالی است که یک مرض خاص است، بلکه فرمود اونها که در دلشون مرض هست، خیال کردن که ما این مرض رو استخراج نمی کنیم، یک روزی بالاخره در نمیاریم این بیماری رو. ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله ازغانهم. ما این ذقن و کینه اینها رو یه روز استخراج نمی کنیم. اون روز روز افتضاح فضیحت است، روز خزی است. حالا یا در قیامت می شود تبل از سرائر، یا نه در قیامت نه، بلکه در دنیا برای بعضی ها هست، این همون خزی دنیایی. و اگر کسی در نهان خود علم محض را جانداد و در کنار علم خود را دید، بالاخره یه روزی گرفتار این والله مخرج ما کنتم تکتمون خواهد شد. و راه انسان کامل شدن را هم این آیه به با آموخت. فرمود به این که ما انسان را از اسما باخبر کردیم و او را بر ملائکه مقدم داشتیم، اما راهش تنها علم محض نیست. در انسان کامل اصولا ذقنی نیست، او سلم محض است. در باره انسان کامل یه همچه تعبیر نشده است که اون چه در نهان دارید با بالاخره یه روز استخراج میکنی. در باره علی و اولاد علی همچه چیزی نیست، در باره رسول خدا یه همچه چیزی نیست، در باره انسانهای کامل یه همچه چیزی نیست. اگر چنونچه کسی خلیفت الله می شود، راهش علمی است منزه از این آمیختگی و آلودگی. علمی است که انسان فقط معلم را ببیند، نه متعلم را، نگوید من خودم زحمت کشیدم و درس خوندم. شما می بینید چه در حوزه ها چه در غیر حوزه ها، عده زیادی میان و موفق نمی شوند. صدها شرایط دارد تا یک کسی به جایی برسد. همه این فیضها و شرایط را اون مسبب الاسباب تهیه می کند. برابر این کسی مجاز نیست که بگوید من خودم درس خوندم چیزی شدم و تنها مانع ما همین است که ما خودمونو میبینیم و در مباحثات اگر مواظب خود نباشیم خدای ناکرده اون شرک رقیق سر در بیاورد و اگر مواظب بودیم لطف الهی شامل انسان میشود، انسان خیلی بیش از این پیشرفت میکند، نه اینکه خدای سبحان گاهی علم بدهد گاهی علم ندهد، او همواره دارد علم نازل میکند. اگر تفاوتی هست از این طرف است که از این طرف گاهی انسان در رو باز می کند گاهی در رو می بندد، وگرنه او دائما دارد فیض اعطا می کند، با دو دست هم دارد فیض اعطا می کند. او باسط الیدین بلطیه است، او مثل بخشنده های دیگر نیست که با منت چیز بدهد، او اگر چیزی می دهد با دو دست باز می دهد. این کنایه از آن است که دستش در بخشش باز است، در هنگام بخشش هم کریمانه می بخشد، با یک دست که به چیز به انسان نمی دهد، با دست بسته نمیده، با دو دست باز میدهد، یعنی کاملا تکریم میکند. و کلتا یده یمین، همیشه دو دست خدا باز است، او که دائم الفیض علی البریه است. این طور نیست که فیضش در ماه مبارک رمضان باشد یا روزهای جمعه باشد، در غیر ماه مبارک رمضان نباشد که. گیرندگان در ماه مبارک رمضان یا در لیالی قدر بهتر میگیرند، وگرنه بخشنده دائم الفیض علی البریه است. و تنها حجابی که نمیگذارد انسان این علوم را بگیرد همون شرکت دقیق و رقیق است که خدای سبحان ما هشدار داد، فمود یعلم السر و اخفا، اون چه که اخفای از سر است او رو خدا میداند و انسان نمیداند، و خدای سبحان در مواقع امتحان اون نهانخانه را هم علن میکند. و اگر قبل از آدم سلام الله علیه انسان‌هایی هم بودن، چون که روایات هم میگوید بودن ولی نسلشون منقرض شد و این نسل فعلی بست آدم و حوا علیهم السلام رسد، اون انسان کامل هم اگر بودن مشمول همین اصل کلی خلیفت الله هم. الحمدلله رب العالمین.